أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب یکایک ما را از معرفت و محبت امام زمان نورانی بفرماید، مجلس ما رو مورد رضایت حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت رو هرچه زودتر مقرر بفرماید و یکایک ما رو از خدمتگزاران و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل ابراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. در تحلیل واقعه‌ای که بعد از رحلت وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اتفاق افتاده، در قرآن بیان‌های متعددی است که از زوایای مختلف پرده از این واقعه برمی‌دارد. گاهی ملاحظه کردید خدای متعال می‌فرماید: الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا و احلوا قومهم دار البوار جهنم یسلونها و بئس القرار. این یک تعبیر قرآن هست، تبدیل کلمه نعمت به کلمه کفر، تبدیل بهشت به جهنم، تبدیل سرزمینی که درش حیات و رویش و نور هست به دار بوار. گاهی تعبیر این است که واللیل اذا یغشا و النهار اذا تجلا. بنا بود مردم در پرتو این خورشید دیگه زندگی کنن بعد از قدیر، ولی واللیل اذا یغشا دولت و فلانن. اینها تعابیر مختلفی است، بسیار هم آیات در این زمینه فراوان، آیات متعددی است که صدیقه کبرا سلام الله علیه ها در خطبه به او تمسک جستن و شرایط رو به او تطبیق کردن. فإن مات او قتل انقلمتم علی اعقابکم. این حضرت آیه رو حضرت در خطبه خوندن، بازگشت به عقب و بازگشت به دوره جاهلیت. و آیات دیگه، و همو به اخراج رسول، این آیه شریف را حضرت تطبیق کردن. داستان سقیفه این است که میخوان حضرت را از امت خودش بیرون کنن. ظاهر آیه راجع به اخراج حضرت از مکه است، ولی تعبیری که حضرت با او تمسک کردن به آیه تصمیم این است که امت را به یک مسیری ببرند که وجود مقدس نبی اکرم در این امت حضور نداشته باشند، محور این امت نباشند، اهل بیت نبی اکرم محور این امت نباشند. یکی از آیاتی که در روایات ما تطبیق شده به این واقع همین آیه شریفه است که در سوره مبارکه نساء هست و تقدیم کردم. خدای متعال فرمود: ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. نهی از این صفت کرده، فرموده اینها حسد می‌ورزند نسبت به اون چیزی که خدای متعال از فضل خودش به ناس به بعضی عطا کرده، حسادت می‌ورزند. می‌دونید حسادت یکی از صفات رذیله است که تعبیر روایات ما اینه، حسادت مثل نسبتش با ایمان مثل نسبت سرکه با عسل میمونه. حسادت با ایمان مثل آتش و هیزم هست. همینطوری که آتش هیزم رو میسوزانه، حسادت ایمان رو از بین میبره. این حسادت ها گاهی حسادت های جزئی است. ممکنه خدای نکرده در یه مؤمنی هم یه جا پیدا بشه نسبت به مؤمن دیگری حسادت ببرزه. این قابل تطهیر، قابل اصلاح، ولی یک حسادتی است که بساط امت رو به هم ریخته. آتشی است بر ایمان امت. کل امت رو ایمانشون رو سوزونده. امت رو از وادی ایمان بیرون برده. این حسادت موضوع این آیه است. الان تقدیم میکنم. اونایی که این حسادت رو میبرزن کل شجره ایمان رو با آتش میکشن. امت رو وارد وادی کفر میکنن. اتفاق سقیفه این هست. مثل همون آیه شریفه ها ویل لکل همزه لمزه الذی جمع مالا وعدده یحسب ان ماله اقلده کلا لینبذن فی الحطمه و ما ادراک ما الحطمه نار الله المقده التي تطلع علی الافلاده انها علیهم مؤصده فی عمد ممدده. فهمید؟ وای بر اونایی که اهل همز و لمز ان، اهل عیب جویی ان. پیداست این عیب جویی، عیب جویی های کوچکم میگیره. یه مؤمنی نسبت به مؤمن دیگه عیب جویی کنه، با چشم بد نگاه کنه، ولی این همه عقوبت، آتشی که تتل و علی الافده انها علیهم مؤصده فی امد، درهای جهنم میبنده اینا همیشه باید تو آتش عذاب بمونن. درست عرض کردم اونم از گناهان کبیره است، عقوبت های سخت داره، اگه توبه نباشه، اگه استغفار نباشه آدم گرفتار میشه. ولی حضرت فرمودن ویل لکل همزه لمزه الذی حمزوا آل محمد ولمزوهم. اینا مقصود است، اینایی که کاری کردن که در 70,000 منبر به قول ابن ابوالحدید معتزلی وجود مقدس امیر المؤمنین علیه افضل صلوات المسلین رو لعن میکردن. این مقصود. اگر خطیب جمعه یادش میرفت لعن کنه نمازش رو قضا میکرد. ویل لکل همزه لمزه. اینا هستن که علیهم مؤصده، اینا هستن که درهای جهنم به روشون بسته میشه، مخلد در جهنم. همه حسادت ها بده. حسادت ها در واقع اعتراض به فعل خداست. ازا در آیات قرآن داره چرا حسادت میورزید؟ شما هم از فضل خدا بخواهید. خدا امتحال به برادر مؤمنتون، به دیگری چیزی عطا کرده، حسادت یعنی انسان نمیتوانه این تقسیم خدا رو ببینه، با این تقسیم مقابله میکنه. ظاهرش اینه که با برادر مؤمن خودش درگیره، با دیگری، ولی باطنش درگیریه با خدای متعال. یحسدون الناس علی ما آتاهم من فضله. خدای متعال از حق کسی نمیگیرد به دیگری بپردازد، که همه ملک خداست، تفضلا به عده چیز عنایت میکند. راه رسیدن بهش اینه، ما هم از فضل خدا طلب کنیم. در قرآن هست میفرماید از فضل خدا بخواهید چرا حسادت میورزید. این در واقع اعتراض به کار خداست، اعتراض به حکمت الهی است. به هر دلیلی به کسی نعمتی داده، به یکی آبرو داده، به یکی جمال داده، به یکی قدرت داده، ثروت داده. این تقسیماتی که خدای متعال کرده نسبت بهش حسادت ورزیدن اعتراض به امر خداست، اعتراض به صنع خداست. این است که اینقدر ضرر داره. فرمود ایمان رو از بین میبرد، اونچنان که آتش هیزم رو میسوزونه، بنیاد ایمان انسان رو به باد میده. اعتراض به خداست. ولی در این آیه شریفه این حسدی رو ازش بس میکند که تمام امت رو با آتش کشیده. مثل حسد شیطانه که حسادت ورزید به جناب آدم، بنارو بر این گذشت و به عزت کل آقویان نهم دیاتش بیار معرکه شده، جهنم بپا کرده. خدای متعال در مجازاتو میفهمد که لأملأن جهنم منک و من تبعک منهم اجمعین. من جهنم رو پر از شما میکنم، نگران چیزی نیستم. این طرف بهشت، اون طرف هم وادی جهنم. آزادن نگه آمدن در وادی جهنم، منم درهای جهنم رو باز میکنم تا پر بشه جهنم. این حسده که همه چیز رو به هم میزنه. این آیات شریفه ناظر به چنین حسدی است. من از قبل اجازه میدیده که دو سه آیه رو بخونم. این آیات در سوره مبارکه نساء هست، آیات بعدش هم بحث اطیع الله و اطیع الرسول هست که ائمه در روایات روی تأکید فرمودن ذیل همین آیات. آیه 51 این سوره میفرماید الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت و الطاغوت و یقولون للذین کفروا هؤلاء یقولون للذین کفروا هؤلاء اهدا من الذین آمنوا سبیلا. پیامبر ما اینهایی که بهشون بهره از کتاب رو هم دادیم، او تو نصیبم من الکتاب اهل کتابن، پیامبر میبینید که اینا ایمان به جبت و طاغوت میارن، باور میکنن اونها رو، طرح اونها رو قبول میکنن، اتکا و اعتماد به اونها میکنن. و بعدم میگن یقولون للذین کفروا، به این کفار میگن هؤلاء اهدا من الذین آمنوا سبیلا، اینا راهی یافته تر از مؤمنانن. مقصود از مؤمنان در بعضی روایات داره یعنی ائمه و پیروانش. یه نکته ای رو این آیه شریف بیان میکند که بعضی دیدید میگن همه یه طرح مثلا سقیفه طرح یهود بوده. بله، اگر در روایات است مقصود یهود حاضر امه است، نه یهود امت حضرت موسی. در این آیه اونچه که بیان شده این است که یهود امت حضرت موسی ایمان به یهود این امت آورده. الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. این دو تا لقب شناخته شده است در قرآن دیگه. و یقولون للذین کفروا هؤلاء اهدا من الذین آمنوا سبیلا. مسیر اینها مسیر روشن‌تری است. به اینا ایمان آوردن، در طرح اینا قرار گرفتن، دنبال سر اینا حرکت کردن، هم‌آوا شدند یهود بنی اسرائیل با یهود این امت. قرآن می‌فهمد اولئک الذین لعنهم الله، اینهایی که این کارو کردن مورد لعنه الهی قرار گرفتن. و من یلعن الله فلن تجد له نصیرا، اینا کارشون به نتیجه نمیرسه، از الان تا ابد لن تجد له پشتیبانی نداره این طرح. نه، وقتی دنبال طرح دشمنان نبی اکرم رفتن پشتیبانی دیگه برای این طرح نیست. به تعبیر قرآن شجره ایست که ریشه ندارد. ضرب الله مثلا کلمه خبیثه کشجره خبیثه اشتست من فوق الارض ما لها من، همون شجره ملعون است. و شجره الملعونه فی القرآن. در آیه بعد میفرماید ام لهم نصیب من الملک فاذا لا یاتون الناس نقیرا. اگر ملک الهی در اختیار اینها بود، اینها به اندازه یک نقیری هم نمیدادند به مردم. ظاهر آیه اینه. نقیر رو در ملاحظه کردید لغت در روایات هم معنا کردن به اون پرده نازکی که روی هسته خرما هست، به این میگن نقیر، یعنی هیچ. این های همون هایی هستن که اگر امکانات خدا در دست اینها باشه، ملک هم به اینها بدیم، اینا آب از دستشون نمیچک. و یمنعون الماعون، کمترین امکانات و ضروری ترین امکاناتی که در مردم بهش محتاجن از دست اینها به اونها نمیرسه. یمنعون الماعون، شیطان اینجوریه، هیچ وقت از طرف او چیزی نازل نمیشه. آیا ملک در اختیار ایناست که حالا اینا بخل میبرزن، یا ملک ملک الهیست؟ در باب نبوت حضرت هم هست در سوره مبارکه جمعه، یهود مدعی بودند که ما اهل کتابیم، همه کتب انبیاء سابق پیش ماست، عهدهای انبیاء نزدم، از بین ما باید کسی مبعوث میشه. وقتی وجود مقدس نبی اکرم مبعوث شدن، اینا مقابله میکردن. خدای متعال در سوره مبارکه جمعه میفهمد ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء والله ذو الفضل العظیم. این از فضلهای با عظمت الهی است و در اختیار خداست. خدای متعال به هر کی بخواد فضلش رو عطا میکنه. مگه به شما برمیگرده که شما اجازه بدید خدای متعال کیو پیغمبر قرار بده، چه کسی رو پیغمبر قرار نده؟ که از عوامل مهم درگیری یهود و علمایشون با نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اینایی که آمده بودن دوروبر مدینه تا حضرت دست بدن، درگیریشون با حضرت سر همین بود. گفتم بعد از بین ما باشه. خدای متعال میفرماید مگر دست شماست فضل خدا؟ نبوت فضل الهی است. یعطیه من یشاء والله ذو الفضل العظیم. بعد خطاب به یهود میکنن که شما که ظرفیت ندارید، شما که قابلیت ندارید که من این بار نبوت رو دوش شما بذارم. مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. شما حامل کتاب نیستید، شما چارپایی هستید، بار رو دوشتونه. شما کتب قبلی رو هم حامل نیستید. وقت من میتونم این قرآن رو به شما بدم؟ این کتاب به دیگری داد باید داده بشه. کتاب انزلناه الیک نزل به روح العالمین و علی قلبک، این قلب حامل این کتابه. بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، این کتاب به عده خاصی باید داده بشه. شما متوقعید قرآن رو من به شما بدم؟ شما با کتاب قبلی چه کردید؟ که مثل الهمار، مگه شما حامل معارف اون کتابید؟ مگه شما حقایق کتاب آسمانی دارید؟ اونجا هم تعریف کردید، اونجا هم دست بردید. علامتش هم اینه که شما اهل این کتاب نیستید، اینه که قل ان کنتم اولیاء الله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اگه راست میگید شما اولیاء الهی هستید، آرزوی مرگ کنید. کسی که دو دستی به دنیا چسبیده چجوری میتونه مردم رو از دنیا سالم عبور بده؟ یعنی آیه دیگه خدا متعال فرمود دوست دارن هزار سال زنده باشن. ان یعمر الف سنه، شما که اینجور به دنیا چسبیدید، پاتون تو دنیا قرصه، چجوری میتونید مردم رو عبور بدید؟ کسانی میتونن مردم رو عبور بدن که قلوبهم فی الجنانه و ابدانهم فی العمل. امیرالمومنین در خطبه قاصه در پایان وقتی خودشونو معرفی میکنن میگن من از اون آدمایی هستم، یکی از اوصافشون اینه، قلوبهم فی الجنان ابدانهم فی العمل. این میتونه دیگران از دنیا به سلامت عبور بده، از دنیا رد شده پاش تر نشده، این میتونه بقیه رو سالم ببره. شما که غرقی چجوری میخواد عبور بدید؟ اگر ملک دست شما بود اذن لا یعتون الناس نقیرا. بعد میفهمد ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، حسادت میورزید بر ناس به خاطر اون فضلی که خدا به اونها عطا کرده. حضرت فرمود این ناس مقصود ما هست. اون کسانی هم که مخاطب این آیه هستن در باطن دشمنان امیرالمومنین هستند. اگر ملک الهی دست شما بود آب از دست شما نمیچکید، ولی ملک ملک خداست، این رو به کسی میدهد که و ما هو علی الغیب بزنین. قیمتی ترین چیز اون غیب الهیه که خدای متعال به هر کسی نمیده. عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسول، کسی رو برای رسالتی برگزینه یه پرده از غیب به اندازه رسالتش کنار میزنه. شما باید با او راه برید. اخی این پیامبر پیامبریست که همه پرده های غیب از جلو چشمه او کنار رفت. دنا فتدلا فکان قاب قوسین او عدنا. این پیامبر وقتی برمیگردد و ما هو علی الغیب بزنین، بخیل نیست. ما ملکو به دسته چنین کسی میدیم. در آیه بعد ببینید، در آیات بعد میفرماید که شما از اون اولل امری که امر خدا دستشونه اطاعت کنید، که حالا بعد عرض بکنید شما از کسی اطاعت بکنید که اختیار عالم رو دستش دادید، امری تو دستشه و بعدم همه امر در دست اوست، بخلم نمیورزه. در باب حزب الله در سوره که مائده میفرماید اطیع الله انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. شما حزب الهی رو من اختیارتون رو دست هر کسی نمیدم، ولایتتون با خود منه، با رسول من و با اون مؤمنینی که دائم در حال نمازن، دائم در حال رکوعن، ولی در عین اینکه در حال رکوعن یؤتون از زکات، از دست خدا میگیر، با رکوع خودش، با خضوع خودش، با عبادت خودش از خدا میگیرد، به دست بندگان و خدا میرسونه. ملکو به دست این چنین کسی میدیم. شما حسادت میورزید میگید این ملکو چرا دادید به امیرالمومنین؟ نبدیم دست شما که آب از دستتون نچک. در خود این آیه شریفه با صرف نظر از روایات قرینه است که این حسادت موضوعش چیست. مسئله حسادت های جزئی نیست. میفهمد ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله فقط آتینا آل ابراهیم الکتاب. ما به آل ابراهیم هم دادیم، کتاب عطا کردیم، والحکمه کتاب و حکمت دادیم. مهمتر لذا جدا این رو ذکر میکند، آتینا آل ابراهیم الکتاب والحکمه و آتیناهم ملکن عظیم. ما ملک عظیم با آل ابراهیم هم دادیم. پیداست داستان حسادت بر همین کتاب و حکمت و ملک عظیم، و مهمتر از همش ملک عظیمه. روایات متعدد ذیل این آیه داریم فراوان. مرحوم کلینی نقل کردن در بصایر الدرجات، نقل کرده حضرت فرمودن نحن المحسودون ام یحسدون الناس، مقصود در باطن آیه ما هستیم. اون حسدهای جزئیه گاهی بین دوتا مؤمن هم ممکنه، اینجا اون مقصود نیست. اون حسادتی است که نسبت به ائمه ورزیده شده. موضوع حسادت چیه؟ الا ما آتاهم الله من فضله، خدای متعال از فضل خودش امری رو به این ائمه عطا کرده. اون امر چیه؟ فقط آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمه و آتینا هم ملکن عظیما. لذا ائمه مکرر فرمودن چرا در آل ابراهیم قبول میکنی؟ هم نبوت درشون هست، هم حکمت بهشون داده شده، انبیای حکیمن، و هم آتینا هم ملکن عظیما. آتینا هم ملکن عظیما رو در روایات دو جور معنا کرده، بیه جان بازگشت میکن. گاهی فرمود یعنی امامت، ما در بین اونا ائمه قرار دادیم، این ملک عظیم امامت. در بعضی روایات داره مفترز الطاعه، اگر کسی مفترز الطاعه شد این افتراز الطاعه ملک عظیمه. لذا در روایت ذیل این آیه شریفه که خدای متعال میفهمد ما ابراهیم خلیل رو بعد از امتحانات سنگین، از ابتلا ابراهیم ربهو به کلماتن فاتمهن نقال انی جاعلک للناس اماما، ابتلاعات سنگین رو به پایان رسون، به خوبی از عهده اینا بر اومد، یک به یک امتحان پس داد، قال انی جاعلک للناس اماما. وقتی میخواد توضیح بده در یه روایت فوق العاده لطیفی، حضرت فرمود مقام افتراز و طایبش دادن، وحی برش نازل میشد، رسول بود، نبی بود، خلیل بود، ولی وقتی او رو به مقام مفترز و طایب رسوندن، این مقام رو به حضرت ابراهیم عطا کردن، به حدی در نظر ایشون این مقام عظمتش جلوه کرد که به خدای متعال عرضه داشت قال به من ذریتی، این امامت در ذریه منم ادامه پیدا میکنه یا فقط به خود من عطا شد. این ملک از این روایات متعدد ملاحظه فرمودین، هر کدوم هم یه زوایای لطیفی داره. همون ملک عظیم یعنی مقام افتراز طاعت، یعنی مقام امامت. این افتراز و طاعت چه مقامی است که حضرت ابراهیم بعد از نبوت و رسالت و خلت بهش رسید؟ حضرت که نبی هم که بودن در حوزه مأموریتشون مفترز و طاعت بودن، رسول هم که بودن در حوزه رسالتشون طاعتشون واجب بود. این چه مقامی است؟ گویا عبد به یک مقامی میرسد که خودش صاحب امر میشود. اون امر الهی که یهدون به امرنا و جعلنا منهم ائمتن یهدون به امرنا لما صبروا و کانوا به آیاتنا یوقنون، اونهایی که پایداری در راه خدا کردن و گردنها رو پشت سر گذاشتن، صاحب یقین و مشاهده ملکوت بودن، ما اینها رو جعلنا منهم ائمتن یهدون به امرنا، صاحب فرمانه. امامت یعنی این. یا در باب حضرت ابراهیم خلیل و حضرت اسحاق و یعقوب آمده جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاة و ایتاء الزکات. این هدایت به امر در یه نقطه قرار میگیره، خودش میشود مرکز فرمان، اون فرمانی که علی له الخلق و الامر، خدای متعال عالم را آفریده، فرمان الهی در عالم نافذه، اون فرمانی که یتنزل الامر بینهن، در همه ثوابات این فرمان الهی جاریه و عالم با این فرمان اداره میشه. زین آیه مبارکه سوره طلاق تنزل الامر بینهن، ائمه گاهی فرمودن این امری که نازل میشه در کدوم و آ نازل میشه؟ ظرف امامت ماست. ملک عظیم یعنی این، یعنی به یه نقطه‌ای میرسد که با فرمان اوی امت ساخته میشه. لذا در بعضی از روایات این ملک عظیم، این مقام افتراز و طاعب مقام تفویض تفسیر شده در باب ائمه علیهم السلام که ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، هرچه در امر دین پیامبر ما فرمان داد شما باید اخذ کنید. در بعضی روایات حضرت فرمودن، ملاحظه کرد فرمودید در روایات باب تفویض در کافی و غیره است که تفویض تشریع شده و نبی اکرم و ائمه علیهم السلام، این روایات اونجاست. این ملک عظیم رو تفسیر کردن به همین ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه، حق تشریع، حق قانون گذاری برای هدایتی یک امت، او اجازه داره قانون جعل بکنه. سنن النبی در مقابل فرایض، این مقام مفترض و طائع بودن، مقامی که فرمان او موضوعیت پیدا میکنه، قبل از او باید فرمان رو بگیرد برسانه اجرا کنه. حالا اینطوری نیست، خودش صاحب فرمان. ملک عظیم یعنی این. حضرت فرمودن این ملک عظیم نبوتی است که خدای متعال به نبی اکرم داره، امامتی است که به امیرالمومنین داره. در بعضی روایات اینجوری معنا شد، یحسدون الناس علی ما، نمیتونن اینو ببینن. حسادت نسبت به این مقام لزوم. شیطان که 6000 سال عبادت کرده بود که لا یدرو من سن دنیا هم مثل، برای ما معلوم نیست یعنی چی 6000 سال. اون که تا درجات بهشت، اون که به این چیزا حسادت نمیورزه، که به کجای کار حسادت ورزید که ایمان عالم رو به آتش کشید. این ایمان به اون مقام مفترض و طائع بودن امیرون، اون مقام فرمان رو میخواستن به اونها بدن. خیلی عجیبه، پیداست چیزی میفهمیدن اینها از مقام امیرالمومنین که حسادت میکردن. الان برای ما این همه آیات در مقام حضرت آدم خونده شده، ما ذره حسادت در دلمون تحریک نمیشه. یه نکتهش اینه که مؤمن هستیم به فضل الهی. نکته دومش اینه که اصلا نمیفهمیم چه که حسادت بکنیم. نمیدونیم مقام خلافت چیه. ابلیس میفهمید مقام خلافت یعنی چه. لذا حسادت رو تو اون مقیاس میکرد. دشمنان امیرالمؤمنین میفهمن این ملک عظیمی که خدای متعال به امیرالمؤمنین سپرده یعنی چی. عالم با این فرمان راه میره، خودش صاحب فرمانه. لذا عنایت کنید در آیه بعد، در یکی دو آیه بعد، انشاءالله برسم تقدیم میکنم جلسه بعد، انشاءالله فیض آماده شد، بحث ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها هاست، که این امانت امامت اونقدر با عظمت است که هیچ امامی هم درش دخیل نیست، امانت خداست. باید همون جای این امانت رو زمین بگذارن که خدا فرموده. امام بعدی رو خدای متعال معین می‌کنه. با اینکه امام صاحب ملک عظیمه، تمام عالم در اختیار اوست، اما امر امامت در اختیار خدای متعال. ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. بلافاصله آیه بعد می‌فهمد که یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اول الامر یعنی همون کسی که امام است، یهدون به امر. این ملک عظیم همون مقام اول الامر بودنه، همون صاحب امر بودنه. این امر تشریعیش هم بسیار مهم. آگاهی به نظر میاد آقا امر تشریعی قرار داده به آقا گفتن فرمان بده ازت شما تبعیت کنه. این نیست. فرمان تشریعی خدای متعال بهشت و جهنم درست میکنه. وقتی اقیم الصلاة از طرف خدای متعال صادر میشه، اطیع الرسول صادر میشه، باش بهشت و جهنم درست میشه. با همین فرمان. با همین فرمانی که ما بهش میگیم امر تشریعی. اعتبار و قرار اینا نیست که، فرمانه. و اون کسانی که صاحب این فرمان میشن، به تعبیر زیارت جامعه کبیره میشن، والمظهرین لامر الله و نهیه. اون فرمان از طریق اینا در عالم اظهار میشه، میشن صاحب الامر. انقدر این مقام عظیم هست که اونهایی که امت رو به هم ریختن تو این مقام حسادت میکردن. میفهمیدن این مقام چیه. پیداست خیلی اونا هم عجیب غریب بودن. شیطان، این قوای شیاطین انس، میفهمن کجا باید بیستن. میفهمن به کی باید حسد ببرزن. اصلا سر ملک دنیا اینا حسد نمی. این که بعضی میگن آه اینا دنبال حکومت دنیا بودن. حکومت دنیا چیه؟ نون و سرکه میخوردن. دنبال این ملک عظیم بودن. میفهمیدن امامت چیه. مقام مفترض و طائع بودن، مقام اولو الامر بودن، یهدون و امرانا بودن، اونم اون در مقیاس امیرالمومنین که همه امامت ها شعاع امامت اوست. اینو میخواستن به چنگ بیارن. به چنگ نیوردن، مثل ابلیس گفتن همه چی رو به هم میریزیم. یا بعد به ما برگرده یا اصلا جلو این امر رو میگیریم، نمیذاریم این امر در عالم جاری بشه. شیطان حرفش همین بود دیگه. این کاریست که سقیفه کرد. داستان سقیفه این هم یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. خدای متعال از فضل خودش اون نبوت رو، بالاترین درجه نبوت، نبوت کبرا رو و امامت رو، بالاترین درجه امامت رو به نبی اکرم و امیرالمومنین داده. اونا نگران این بودن. لقد آتینا علی ابراهیم بل کتاب و الحکمه و آتیناهم ملکا عظیما. این ملک عظیم خیلی اگر به اونها داده میشد این ملک، نقیری به مردم نمیداد، به هیچ کی. این ملک رو به امیرالمومنین میدن که همه عالم دستش باشه، از این دست میگیره، از اون دست البته بر اساس حکمت تقسیم میکنه، این دستش هم خبردار نمیشه. من اون سنتاوس میگه خدا متعال یه قلبی به من داده، بین این دو دست یه سینه‌ای داده که همه عالم رو به این دستم بدم، از اون دست انفاق میکنم، این دستم خبردار نمیشه. به امیرالمومنین میدم ملک عظیم. سر این حسادت خیلی آدم تعجب میکنه، چطور معنی این ملک عظیم رو میفهمن؟ میفهمن خدای متعال به امیرالمومنین چی داده، سر او حسادت میکنه. بحث دنیا و 70 سال 80 سال حکومت و قدرت نیست که، اینه که حضرت بهش فرمود برگرد من کارو تمام میکنم تو لحظه آخرش. گفت النار و الالار، چیزی که میخواد چیز دیگری است. سر این ابلیس با شیطان جنگ رو انداخته، چه عزم میخوام شیطان با خدای متعال جنگ رو انداخته، تا آخر خطش هم گفته میستن. این کاری که کردن این بود، این حسادت موجب شد ایمان کل امت رو با آتش کشیدن، جهنمی به پا کردن که بدلو نعمت الله کفرن و اهل و قومهم دار الببار، جهنم در دنیا، بعدن هم یسلونها بئس القرار. این کاری بود که اینا کرد. مقابل این آتشی که اینا به پا کردن و این حسادت، تنها کسی که میتونست این جهنم رو خاموش کنه و ایمان مؤمنین رو حفظ کنه، نذاره در طعمه این آتش حسد اونها بشه، نذاره مؤمنین بسوزن، فقط اونایی سوختن که خودشون هیزم جهنم بودن. خدای متعال وقتی از این آتش خبر میدهد که اینا به پا کردن، میفهمد یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا وقودها الناس والحجاره، از اون آتشی که اینا به پا کردن فرار کنید که بنزینش خود این آدم ها هستن، آتش از خود اینا برمیخیزه، آتش گیرونش خود اینا هستن. اون کسی که میتونست این جهنم رو خاموش بکنه، آرام بکنه، نرم بکنه، مؤمنین وقتی از این وادی عبور میکنن ایمانشون سالم بمانه، ایمانشون دستخوش این حسد نشه. فاطمه زهرا بود. کسانی که با حضرت حرکت نکردن همشون ایمانشون توی شعله حسد سوخت، چیزی باقی نمونده ازش. حقد شد همه اون چه که داشتن، انصارش، مهاجرینش، ولی رفتن وسط این شعله و خاموش کردنش که کار حضرت زهرا سلام الله علیها بود، نه کار احدی. حفظ و حراست ولایت امیرالمومنین تو اون شرایطی که حضرت مأمور به صبرن فقط رو دوش ایشونه. این رفتن خیلی گران تمام شد.